دو، شنونده رادیو فردا هستید. با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. امروز یک شنبه دوم بهمن ماه 1390 برابر با 22 ژانویه 2012 میلادی. من نوشین سید حسینی هستم، میزبان مجله شبانگاهی امروز رادیو فردا. 30 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و گفتگو درباره موضوعات ایران و جهان. اما مثل همیشه میریم سراغ خبر که بیشتر و مهمتر از همه چیز هست. همکارم آزاده اسدی اینجا در کنار من نشسته با دستی پر از خبر. آزاده سلام، شب و روزت بخیر. گمانم اینطوری باید بگم نه؟
متشکرم نوشین، شب و روزتون هم بخیر. خبرهای این ساعت: عربستان سعودی به ماموریت ناظران خود در سوریه پایان داد و از این طرح اتحادیه عرب کنار گرفت. شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان روز یکشنبه علت خروج از این طرح را عدم رعایت شروط طرح کشورهای عربی برای پایان دادن به بحران سوریه اعلام کرده است. وزیران خارجه اتحادیه عرب روز یکشنبه در قاهره گرد آمدند تا درباره بحران سوریه و تمدید احتمالی ماموریت ناظران در سوریه تصمیم بگیرند. برخلاف آنکه هنوز تصمیم رسمی اعضای اتحادیه در این باره تاکنون اعلام نشده، اما یک مقام آگاه از احتمال تمدید ماموریت یک ماهه هیئت نظارت خبر داده است. دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود از عملکرد شورای نظامی مصر به شدت انتقاد کرد. این نهاد که مدافع حقوق بشر هست در این گزارش میگوید که پس از سرنگونی حسنی مبارک وضعیت حقوق بشر در مصر از برخی جهات بدتر شده است. بر پایه گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر، طی یک سال گذشته نیروهای امنیتی و نظامی مصر با توسل به زور معترضان را سرکوب کرده و بسیاری از بازداشت شدگان را شکنجه کردند. بنابراین گزارش، در این یک سال بیش از 12,000 غیر نظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه شدند که از تمامی محاکمه شدگان در 30 سال حکومت حسنی مبارک بیشتر است. پیکر 4 سرباز فرانسوی که در افغانستان کشته شدند روز یکشنبه به کشورشان بازگردانده شد. در مراسم ویژه‌ای که برای بدرقه این سربازان در فرودگاه کابل برگزار شد، وزیر دفاع فرانسه و ژنرال‌های ارشد ناتو حضور داشتند. سرباز 21 ساله‌ای که روز جمعه این 4 تن را به قتل رساند، به گفته مقام‌های افغان از افراد طالبان بوده که در ارتش این کشور نفوذ کرده بود. در گزارش دیگر، طالبان پاکستان ویدیویی کوتاه از اعدام 15 سرباز را منتشر کرده است که اجساد آنها چندی پیش کشف شد. این 15 مرزبان ماه گذشته در شهر تنک در شمال غرب پاکستان ربوده شدند و اجساد آنها حدود 20 روز پیش کشف شد. در ایران چند زمین لرزه خفیف روز یکشنبه نواحی مرکزی و جنوبی ایران را تکان داد، اما بنابر گزارش‌ها هیچ یک از آنها تلفات یا خسارات جدی به همراه نداشته است. حدود ساعت 7 صبح امروز زلزله‌ای به قدرت 3.7 ریشتر در حوالی استان بوشهر اتفاق افتاد. ساعت 12:30 ظهر امروز هم زلزله‌ای دیگر به قدرت 4.2 ریشتر روستای محمدآباد ریگان بین استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان را لرزاند. بنابر آخرین گزارش ها، وزیران خارجه اتحادیه عرب ماموریت ناظران این اتحادیه در سوریه را یک ماه دیگر تمدید کردند. این نشست همچنان در قاهره پشت درهای بسته ادامه دارد، اما به گفته شماری از دیپلمات ها، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب پس از شنیدن گزارش رئیس هیئت ناظران و افزایش تعداد ناظران و تمدید ماموریت آنها موافقت کردند. در حالی که هزاران تن در یمن در اعتراض به تصویب مسئولیت قضایی برای علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور دست به راهپیمایی زدند، آقای صالح میگوید قصد دارد برای معالجه به آمریکا برود. نوشین،
با تشکر از همکارم آزاده اسدی که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما گزیده ای از گزارش های این مجله شبانگاهی. انتقاد برخی از شخصیت‌های اصولگرا از حکومت واکنش شماری دیگر از اصولگرایان را به دنبال داشته. از یک تحلیلگر سیاسی پرسیده ایم این انتقادها از حکومت چگونه قابل تعبیر هستند؟
مجموعه از نیروهای ایدئولوژیک ارزشی سنتی وفادار به حاکمیت به مرور به دلیل تناقض‌های شدیدی که رأس حاکمیت نظام داشته بیش از پیش دارن با اون فاصله می‌گیرن.
در گرماگرم رقابت‌های نامزدهای حزب جمهوری‌خواه آمریکا در انتخابات مقدماتی، نیوت گینگریچ و میت رامنی با یکدیگر رقابتی نزدیک دارند. در گفتگو با یک کارشناس سیاسی پرسیده این که کدام یک از این دو رقیب نامزد نهایی جمهوری‌خواهان خواهد شد.
تنها کسی که مردم شانس موفقیت در شکست پرزیدنت اوباما رو به اون میدن آقای میت رامنی است.
و علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن به عمان سفر کرد تا از آنجا به آمریکا برود. جزئیات بیشتر این گزارش را هم در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. با ما همراه باشید. همونطور که در اخبار هم گفته شد، علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن این کشور را ترک کرده. سخنگوی آقای صالح اعلام کرده که او به عمان رفته و مقام‌های یمن پیشتر گفته بودند که صالح ابتدا به عمان و سپس به آمریکا میره. رئیس جمهوری یمن ساعتی پیشتر برای اعضای حزبش سخنرانی کرده بود. بیشتر بشنویم از مینا بهارمست.
علی عبدالله صالح روز یکشنبه در سخنانی خطاب به مسئولان حزبش با آنها خداحافظی کرده و گفته بود که برای ادامه معالجاتش به آمریکا می رود، اما به صنعا باز خواهد گشت تا رهبری حزب کنگره عمومی خلق را بر عهده بگیرد. او درباره اینکه چه زمانی قصد دارد بازگردد چیزی نگفت. به گزارش خبرگزاری یمن، علی عبدالله صالح در سخنانش از مردم این کشور به خاطر آنچه که کمبودها و کاستیها در دوران حکومتش خوانده پوزش خواسته است. پارلمان یمن روز شنبه مسئولیت قضایی رئیس جمهوری این کشور را تصویب کرده بود. دادن مسئولیت قضایی به رئیس جمهوری یمن بخشی از توافقی است که با مخالفان برای کنارگیری او از قدرت با میانجیگری شورای همکاری خلیج فارس امضا شد. مطابق این مصوبه او قدرت را به عبدالربو منصور هادی معاون اول خود واگذار می کند و همه احزاب در پارلمان نیز از عبدالربو به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده حمایت خواهند کرد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری را کمیسیون انتخابات یمن با نظارت دولت وحدت ملی برگزار کند. معاون رئیس جمهوری یمن مدتی پیش 21 ماه فوریه دوم اسفند ماه آینده را زمان برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری این کشور اعلام کرده است. طرح شورای همکاری خلیج فارس که آمریکا نیز از آن حمایت کرده برای پایان دادن به بحران 9 ماهه یمن ارائه شد و به حکومت 33 ساله علی عبدالله صالح پایان می‌دهد. گفته می‌شود در جریان سرکوب اعتراض‌های مخالفان و درگیری میان نظامیان یاغی و نیروهای مسلح قبایل با نظامیان هوادار صالح حدود 1000 نفر کشته شدند. همزمان روز یکشنبه هزاران نفر به دعوت گروه‌های از مخالفان علی عبدالله صالح که با دادن مسئولیت قضایی به او و همکارانش موافقت نکرده‌اند در صنعا تظاهرات کردند و خواستار محاکمه او شدند. مصوبه پارلمان یمن به دستیاران علی عبدالله صالح از آنچه که جرائم با انگیزه سیاسی هین انجام وظیفه توصیف شده مسئولیت قضایی داده است، اما آنها از پیگرد قضایی برای ارتکاب آنچه اعمال تروریستی خوانده می شود مسئول نخواهند بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
آمریکا روز شنبه از اعزام نام ناو هواپیمابر معروف USS Enterprise به منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز خبر داد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا با اعلام این خبر اعزام این ناو رو حاوی پیامی مستقیم به ایران عنوان کرده. درباره اعزام این ناو هواپیمابر همکارم بابک غفوری آذر با رضا تغیزاده تحلیلگر امور ایران گفتگو کرده و نخست از او درباره جایگاه ناو USS Enterprise در نیروی دریایی آمریکا سوال کرده.
نیروی دریایی آمریکا دارای 11 ناو هواپیمابره که به طور متوسط در هر ناو حدود 200 هواپیمای جنگی قرار داره و ناوی که شما از اون یاد بردید یکی از مجهزترین ناوهای هواپیمابر آمریکاست که اخیراً در جریان یک بازسازی هم قرار گرفته و تجهیزات تازه‌ای به اون افزوده شده. استفاده از ناو هواپیمابر USS Enterprise نیروی آتش آمریکا رو در منطقه خلیج فارس بیش از پیش تقویت خواهد کرد و تعداد ناوهایی که آمریکا به آب‌های منطقه فرستاده به حدود 4 ناو میرسونه.
ناو یو اس اس انترپرایز با پیام صریح از جانب لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا به منطقه خلیج فارس اعزام میشه. به نظر شما چرا آمریکا با چنین صراحتی این ناو رو به منطقه میفرسته؟
اون چی که صورت میگیره تقویت هشدارهای زبانی دولت مردان آمریکایی هست با قدرت آتشی که آمریکا در منطقه در اختیار داره، به نوعی اعمال دیپلماسی قایق‌های توپدار. چندی پیش دولت آمریکا اعلام کرد که در صورت اقدام ایران برای بستن تنگه هرمز، یک مانع از این اقدام خواهد شد و بعد مبادرت به گشایش تنگه هرمز خواهد کرد در صورتی که اخلالی در کشتیرانی در منطقه صورت بگیره. حالا با اعزام یک ناو هواپیما برای تازه، آمریکا اثبات میکنه که دارای آمادگی کافی برای پشتیبانی از هشدارهایی است که به صورت زبانی دولت مردان آمریکایی تا به حال به ایران دادن و اعلام کردن که به هیچ قیمت اجازه عبور از خط قرمز یعنی مسدود کردن تنگه هرمز رو به دولت ایران نخواهند داد. شرایط فعلی شرایط جنگی است، مشابه شرایطی است که در سال 2010 در منطقه حاکم بود، با این تفاوت که در سال 2010 آمریکایی‌ها تنها یک ناو هواپیما بر یعنی ناو آیزنهاور در منطقه داشتن و ناو هری ترومن در حال حرکت به آبهای ایران بود، در حالی که وضعیت موجود شاهد حضور دو ناو هواپیمابر بزرگ در داخل آبهای ایران و تنگه هرمز و حرکت یک ناو دیگه از آبهای تایلند به سمت ایران و حالا افزوده شدن ناو چهارم هواپیمابر است که نیروی آتش هواپیماهای مستقر در این ناوها رو به حدود 700 فروند میرسونه که نیروی کوبنده است.
پیش از این هم بریتانیا از اعزام جدیدترین ناو هواپیمابر خودش به خلیج فارس خبر داده بود و خبر لغو رزمایش دریایی مشترک اسرائیل و آمریکا هم منتشر شده. شما این اخبار رو با اعزام این ناو هواپیمابر مرتبط میدونید؟
بدون تردید این نشانه حادتر شدن وضعیت جنگی و افزایش آمادگی تا حد اکثر ممکن هست. هر کدام از ناوهای هواپیمابری که به منطقه اعزام میشن در حدود 7 تا 9 ناو به عنوان ناوهای اسکورت در کنارشون دارن. علاوه بر نیروی دریایی آمریکا، نیروی دریایی کشورهای دیگری مانند بریتانیا، فرانسه، اسرائیل و استرالیا هم ناوهایی رو در منطقه دارند و اعزام ناوی که شما از اون یاد کردید توسط دولت بریتانیا که جدیدترین و گران قیمتترین ناو خودش رو منطقه اعزام کرده، نشانه هماهنگی و پشتیبانی و آمادگی کشورهای ناتو و همپیمانان اون هست در صورت بروز یک برخورد نظامی. اونطور که شما اشاره کردید، مانور مشترک اسرائیلی ها و آمریکایی ها که قرار بود در یک ماه و نیم آینده برگزار بشه لغو شده. میتونه به نوعی منسوب به اختلافات داخلی دولت آمریکا و اسرائیل برای نحوه برخورد با وضعیت فعلی باشه، ولی یکی از تعبیرهای اون هم میتونه افزایش آمادگی جنگی با پرهیز کردن از مبادرت به رزمایش‌های غیر جنگی باشه.
در حالی که آیت‌الله صالحی فرمانده کل ارتش ایران به یک ناو هواپیمابر آمریکایی هشدار داده بود که دیگه به خلیج فارس باز نگرده، روز شنبه حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه حضور ناوهای آمریکایی در تنگه هرمز رو عادی عنوان کرده. شما این اظهارات رو نشونه نوعی عقب نشینی ایران از تهدیدهاش ارزیابی میکنید؟
عقب نشینی میشه تلقی کرد، ولی بیشتر ناشی از ناهماهنگی ما بین مسئولین ایرانی در نحوه برخورد با تحولات منطقه است، یکی. و دوم اینکه واقعا ایران بضاعت پشتیبانی تهدیدهایی رو که مطرح میکنه نداره. آقای صالحی میدونه که نیروی دریایی ایران به هیچ وجه قادر به مقابله با نیروی دریایی آمریکا در منطقه نیست و اظهارات آقای سلامی هم حاکی از این است که ما با واقعیت‌های موجود بایستی بسازیم و اونها فراموش میکنن که هفته پیش از زبان خودشون یا فرماندهان دیگر نوع دیگری از تهدیدها رو مطرح کردند. این به هر حال شبیه برخورد مجموعه دولت با مسائل حاشیه‌ای داخل و خارج از ایران و تهدید از پیش و قبول واقعیات بعد از اون که تهدید کارساز نشد.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنوید با رضا تقی‌زاده درباره اعزام ناو هواپیمابر معروف یو اس اس انترپرایز مال آمریکا به منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
و اما گزارشی درباره مسئله داخلی ایران. این روزها در ایران برخی از چهره‌های سیاسی اصولگرا و درون حاکمیت نسبت به وضع سیاسی موجود انتقاداتی را بیان می‌کنند که با اعتراض چهره‌های دیگر اصولگرا مواجه می‌شوند. امام جمعه مشهد هم در واکنش به این مسائل می‌گوید نقد نظام جمهوری اسلامی درست نیست و باید از آن پرهیز شود. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
نقد کردن نظام جمهوری اسلامی به هیچ عنوان درست نیست و نباید با نقادی از جمله در رسانه ملی مردم را نسبت به نظام دچار تردید کرد. این بخشی از گفته های آیت الله احمد علم الهدا در خطبه های نماز جمعه مشهد است که با انتقاد از یک برنامه تلویزیونی میگوید در این برنامه به نقد نظام پرداخته شده که این امر به هیچ عنوان درست نیست. اشاره امام جمعه شهر مشهد به سخنان عماد افروق نماینده سابق مجلس بود که چند روز پیش در یک برنامه زنده تلویزیونی شرکت کرد و به نقد مسائل روز پرداخت.
ما آمدیم گفتیم قانونیت نظام در گروه دو عامله، یکی حقانیت حکمرانان، یکی مقبولیت اونها، یکی شرط ثبوتی، یک شرط اثباتی، و اگر این پشتوانه و عقبه مردمی نباشه، در واقع این هم یک بار و برای همیشه که نیست، این باید همیشه حضور داشته باشه. در واقع ما بخشی از مشروعیت خودمون رو از دست دادیم. من الان واقعا تفاسیری میبینم از مردم که اصلا کأنه مردم واجد هیچ حقی نیستن، صرفا از سر تکلیف به اونها نگاه میشه. احدی از آحاد جامعه بخواد رهبر رو استیضاح کند حق دارد و رهبر باید پاسخ بگوید، اگر پاسخ نداشت خود به خود معذور است.
در روزهای گذشته پس از نقدهایی که برخی از چهره‌های درون حاکمیت جمهوری اسلامی نسبت به مسائل روز داشتند، انتقادات شدیدی به آنان از سوی افراد و جریانات فکری نزدیک به حاکمیت به آنان شده است. سراج میردامادی، روزنامه‌نگار سیاسی در پاریس.
در نظام‌های ایدئولوژیک خود مطلق انگاری که اراده رأس حاکمیت میزان برای فعالیت یا عدم فعالیت نیروهای سیاسی هستند، ریزش‌های زیادی در سطوح گوناگون به مناسبت‌های گوناگون اتفاق می‌افته و مجموعه‌ای از نیروهای ایدئولوژیک ارزشی سنتی وفادار به حاکمیت به مرور به دلیل تناقض‌های شدیدی که رأس حاکمیت نظام داشته، بیش از پیش دارن با اون فاصله می‌گیرن و این فاصله گرفتن خودشون رو علارغم جو ارعاب و سرکوبی که در داخل وجود داره مخفی نمی‌کنن و اظهار می‌کنن، و این چیزی بوده، پدیده جدیدی است که ما پیش از این شاهد اون نبودیم.
آیت الله احمد علم الهدا در خطبه‌های نماز جمعه مشهد بر این اعتقاد است که نظام جمهوری اسلامی را نمی‌شود نقد کرد، زیرا نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی است که امام زمان یعنی امام 12 شیعیان دستور تشکیل آن را داده است و آن را به ما سپردند و توسط ولی فقیه رهبری می‌شود. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دینپژوه، درباره این جمله امام جمعه مشهد که جمهوری اسلامی را به امام زمان منتسب می‌کند می‌گوید
این کافی نیست که رئیس دولت کنونی رو در آغاز برآمدنش هواداران ایشون از جمله امام جمعه مشهد و دوستان ایشون به عنوان دولت امام زمان معرفی کردند، به عنوان مظهر بصیرت و مظهر رسیدن به آرمانهای انقلاب معرفی کردند و امروز او و اطرافیانش رو جریان انحرافی میخوانند. یعنی امام زمان کجاست که امروز پاسخگوی دولتی باشه که با امضای او، به ادعای این دوستان، با امضای ایشون برآمد و امروز منحرف شد؟ من فکر میکنم حداقل از تجربه های دور تاریخی که بگذریم، به تجربه های همین دوستان در همین سه دهه هم که نگاه بکنیم، به نفع اونهاست، به سود اونهاست که این امور رو، امور متغیر رو، این نظام های متغیر رو، رفتارهای متغیر سیاسی رو و چهره های متغیر سیاسی رو به مقدسات منتسب نکنن تا یک روزی شرمنده ادعاهای خودشون باشه.
انتقادهای غیر مستقیم روزهای گذشته حسین علایی، رئیس پیشین ستاد مشترک سپاه، به همراه عماد افروق موجب شد علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس که خود به خاطر مواضعش زیر تیغ انتقادات قرار دارد، از معترضان بخواهد عمیق‌تر بیندیشند و به تعبیر او تعصب منفی را که موجب کوردلی است از خود بزدایند. آقای مطهری تأکید می‌کند راه حفظ نظام جمهوری اسلامی احترام به آزادی تفکر و بیان است.
گزارش وحید پور استاد را میشنید درباره انتقاد اصولگرایان از یکدیگر.
ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم.
ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض میکنم.
این رو به طور قاطع بدونید با اینا برخورد خواهد شد.
دشمن شکست خورده است بدون تردید.
72 سال آیت الله خامنه ای 1318-1390 دوشنبه ها ساعت 6:30 عصر در رادیو فردا.
نیوت گینگریچ رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا در انتخابات مقدماتی درون حزبی جمهوری خواهان در ایالت کارولینای جنوبی بر رقبای خودش برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد. با این حال تحلیلگران پیش بینی می‌کنند که هنوز احتمال پیروزی نهایی میت رامنی رقیب اون وجود داره. شایان سمیعی استاد پیشین علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیا هم در گفتگو با نادر صدیقی بر چنین نظری تاکید میکنه. بیشتر میشنویم.
در مورد انتخابات کارولینای جنوبی کلن رای دهندگان حزب جمهوری خواه در این ایالت افراد محافظه‌کار و دست راستی هستند، از آقای گینگریچ حمایت کردند. این از یک جهت بود. دوم اینکه آقای ریک پری فرماندار ایالت تگزاس که از انتخابات روز پنجشنبه کنارگیری کردن، حمایت خودشون رو از آقای گینگریچ اعلام کردن. چرا؟ به خاطر اینکه در ظرف مدتی که آقای گینگریچ و آقای سنتورون هر ستاییشون در این انتخابات شرکت میکردن، هر سه به دنبال رأی افراد محافظه‌کار و دست راستی بودن. با بیرون رفتن آقای پری و حمایت از آقای گینگریچ، مسلماً اون رأی ها همه برگشت و زیر یک چرخ قرار گرفت و یه مقداری مسئله رو برای آقای رامنی مشکل تر کرد.
آقای میت رامنی تا به حال در افکار عمومی رأی دهندگان جمهوری خواه در آمریکا پیشتاز بوده. آیا احتمال داره که این معادله به هم بخوره و آقای گینگریچ یا رقیب دیگر در صحنه انتخابات پیشتاز بشه، جلو بیفته؟
احتمالش هست جناب صدیقی، اما بسیار کم. به چه دلیل عرض میکنم؟ به خاطر اینی که کل بنیاد حزب جمهوری خواه و رأی‌گیری هایی که نظرخواهی هایی که از مردم، نه فقط جمهوری خواهان بلکه کل مردم امریکا انجام شده، تنها کسی که مردم شانس موفقیت در شکست پرزیدنت اوباما رو به اون میدن آقای میت رامنی است. و حزب جمهوری خواه، یعنی بنیاد حزب جمهوری خواه، الان به دنبال کاندیدایی است که بهترین شانس برای شکست پرزیدنت اوباما رو داشته باشه. به همین خاطر هم عرض میکنم که چند نکته کلیدی هست که در آینده اتفاق خواهد افتاد. مهمترین اونها داشتن حمایت مالی است که آقای گینگریچ در آینده به اون احتیاج بیشتری خواهد داشت. به طور مثال در ایالت فلوریدا که انتخابات بعدی اونجا خواهد بود در تاریخ 31 ژانویه، 11 قسمت خبری مختلف در این ایالت وجود داره. هر کدوم از اونها هم خریدن آگهی یا تبلیغ تلویزیونی در این مناطق بسیار گران قیمت خواهد بود. آقای میت رامنی تا الان چیزی حدود 5 میلیون دلار در اونجا خرج کرده، در صورتی که بقیه حتی توی حساب بانکیشون به طور کل 5 میلیون دلار نداره. و دوم، عدم حمایت اقشار مختلف حزب جمهوری خواه مسیر رو برای آقای گینگریچ سخت‌تر خواهد کرد، اگرچه آقای رامنی هم انتظارشون این بود که بتونه در ظرف 3 یا 4 یا 5 انتخابات اولیه خودشون رو به عنوان اون فرد پیشتاز نشون بدن که بقیه کنارگیری بکنن.
اگرچه پاسخ به این پرسش آقای سمیعی بسیار دشواره، ولی میخوام بپرسم که چشمنداز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پایان سال جاری رو شما چگونه میبینین؟ آیا آقای اوباما رئیس جمهور یک دوره‌ای خواهد بود؟
نکته عمده بستگی داره. یک، اینه که موقعیت اقتصادی آمریکا چگونه باشه. منظور بنده از این هست که میزان بیکاری آیا به زیر 7.5% خواهد رسید یا نه. اگر به زیر 7.5% برسه، احتمال موفقیت پرزیدنت اوباما بیش از پیش خواهد بود. و دوم، مسئله اقتصاد در اروپا و ضمناً رویارویی با ایران. برای اینکه اتحادیه اروپا هماهنگی ویژه‌ای رو داره به وجود میاره که تحریم بانک مرکزی ایران و نفت ایران رو در بر داره. این مسئله و اینکه چه رویارویی با ایران اتفاق بیفته، اینها مسائلی هست که در آینده ریاست جمهوری آقای اوباما تاثیر خواهد گذاشت.
گفتگوی نادر صدیقی رو میشنیدید با شایان سمیعی، استاد پیشین علوم سیاسی، درباره انتخابات مقدماتی درون حزبی جمهوری خواهان در آمریکا.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب در این بخش نوبت به پخش شماره دیگه ای از رشته برنامه ملاقات میرسه. رشته برنامه‌ای که در هر شمارش یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی معرفی میشه. اگر خبر و اطلاعی از زندانیان سیاسی عقیدتی دارید یا نظر، انتقاد و پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com MOLAGHAT ملاقات ایمیل بفرستید. برنامه ملاقات از شنبه تا پنج شنبه هر هفته در مجله شبانگاهی، یعنی این مجله، و بخش‌های خبری ساعت 11 صبح و 5 عصر به وقت 5 عصر رادیو فردا پخش میشه. همراه با آرش حسنیا به ملاقات یکی از این زندانیا میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
آنهایی که با پایان دوره محکومیتشان از بند 350 زندان اوین رها شدند می‌گویند زندان برایش حکم دفتر کار را دارد، با همان نظم و انضباط کار سازمانی و حزبی. برای مشارکتی های زندانی که تعدادشان هم کم نیست، همان دبیر کل حزب است در روزهای پیش از زندان. محسن میردامادی، دبیر کل جبهه مشارکت، از احزاب عمده اصلاح طلب، یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در روز 23 خرداد سال 88 همراه با دیگر اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت بازداشت شد. 24 ساعت بعد مشارکتی های بازداشت شده آزاد شدند، اما تعدادی از آنها از جمله محسن میردامادی دبیر کل حزب چند روزی بعدتر به بازداشتگاه های امنیتی سپاه بازگشتند و این بار محسن میردامادی 120 روز را در انفرادی و تحت بازجویی گذراند. محسن میردامادی از جمله بازداشت شدگانی بود که در دادگاه های گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات شرکت داده شد و جریان آن دادگاه ها از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. البته میردامادی در آن دادگاه که به دادگاه‌های نمایشی معروف شد سخنی نگفت. اتهامات میردامادی اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام شده است. در 2.5 سال گذشته خانواده محسن میردامادی نیز تحت فشارهای مختلف دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی بودند. در دوره‌ای فرزندش بازداشت شد و در دوره دیگر همسرش زهرا مجردی بازجویی‌های مختلفی پس داد و ممنوع خروج شد. محسن میردامادی که در کارنامه کاری خود معاونت امور بین الملل سپاه پاسداران، استانداری خوزستان، معاونت مرکز تحقیقات استراتژیک، ریاست بر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم و عضویت در هیئت علمی دانشگاه تهران را دارد، در دادگاه به 6 سال حبس و 10 سال ممنوعیت از فعالیت حزبی و مطبوعاتی محکوم شد. محسن میردامادی از جمله 7 فعال سیاسی اصلاح طلب است که با انتشار نامه‌ای خواستار پیگیری شکایت از گروه نظامی اطلاعاتی شدند که به گفته آنها آمر و مباشر تقلب در انتخابات بودند. پس از انتشار این نامه فشارها بر این 7 نفر از جمله محسن میردامادی افزایش یافت. میردامادی توانسته در دوره زندان با سپردن وثیقه 450 میلیون تومانی از مرخصی استعلاجی برای پیگیری روند درمان بیماری‌هایش استفاده کند. محسن میردامادی در دوره‌ای که زندانی بوده پای نامه‌ها و بیانیه‌های اعتراضی مختلفی را امضا کرده است. میردامادی در بند 350 زندان اوین کلاس‌های آموزش علوم سیاسی برگزار کرده که مسئولان زندان او را تهدید کردند اگر این کلاس‌ها ادامه یابد او را به زندانی دیگر تبعید خواهند کرد. همبندی‌هایش می‌گویند در هواخوری‌های بند 350 زندان اوین که گاهی زندانیان فوتبال گلکوچیک بازی می‌کنند، کسی جلودار میردامادی نیست و کمتر کسی در زمین فوتبال یا پای میز پینگ پونگ حریف شود.
برنامه این بار ملاقات کاری از آرش حسنیا همکارم هست که این بار به محسن میردامادی اختصاص داشت. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزاریم، اما همچنان با ما همراه باشید. با مجله نیمه شب باز خواهم گشت و البته قبل از اون بخش‌های 10 دقیقه‌ای هم با شما خواهد بود.